أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در روايات باب 12 از کتاب التوحید جلد 3 کتاب شریف بهار الانوار بود. قرار ما این شد که روایات این باب خونده شود و عرض کردیم به جهت کثرت روایات و دلالتشون بر مزامین واحده نیازی به بررسی سندی نداریم. 31 روایت رو تا جلسه قبل خونده بودیم. امروز کلام در روایت 32 هست. کتاب توحید صدوق حمدانی عن علی عن ابیه عن القاسم عن جده عن یعقوب ابن جعفر. یعقوب ابن جعفر قال سمعت ابا ابراهیم موسی ابن جعفر، من از آقا امام کاظم سوال کردم، و هو یکلم راهبا من النصارا، در حالی که حضرت در حال گفتگو بودن با یک راهب نصرانی مسیحی. فقال له فی بعض ما ناظره، در این گفتاری که با او و مناظره ای که با او داشتن در بعض از موارد اینجوری فرمودن ان الله تبارک و تعالی اجل و اعظم من ان یحد بید او رجل او حرکت او سکون، خدای متعال برتر و والاتر است از این که او حد زده شود به دست یا به پا یا به حرکت یا به سکون. یعنی ما بیایم خدا رو بگیم محدود در دست است، یعنی دست داره، پا داره، حرکت داره، سکون داره. او یوسف به طول او قصر، خدا رو اندازه توصیف کنیم طولش اینقدر، کوتاهیش کوتاه، بلند قامتش. او تبلغه الاوهام، اصلا وهمها بتونن برسن به این که خدا چیست و چگونه است. او تحیط به صفته العقول، یا عقلها احاطه کنن و احاطه داشته باشن به توصیف خدا. هرچه عقل بخواد توهم کند که خدای متعال اوس، او برتر از اوهام عقل است. کلما وصفتموه به ادق المعانی، یادتون این روایت، فهو مخلوق لکم مردود الیکم، اینجا هم همینطوره. لذا در توصیف خدا، این که ذات خدا چگونه است و چیست، عقول هم همچی احاطه‌ای بر این مطلب ندارن. خب ببینید، اینی که عرض کردیم اصلا محتوای بیان ما این بود که خدای متعال قابل حد و قابل توصیف نیست. تمام این روایات از زوایای مختلف همین رو بیان میکنن، ذات اقدس الهی اصلا قابل فهم و قابل توصیف نیست. ما میدونیم یک خدای عالم بی نهایت، قادر بی نهایت، حی قیوم، ازلی ابدی سرمدی هست که این خدا خالق عالم، مدبر عالم و الی آخر. اما کیفیتش چگونه است، ذاتش چگونه است، این رو دیگه ما نمیتونیم بفهمیم. خب بله، انزل مواعظه و وعده و وعیده، که انزال فرموده مواعظش رو، وعدش رو، وعیدش رو، وعده های به نیکان، وعیده های به بدان. امر بلا شفت ولا لسان، امر کرده اما شفه لب و زبان ندارد. ولکن کما شاء ان یقول کن فکان خیرا کما اراد فی اللوح، هر وقت اراده کنه که بگه کن فکان و این همین طور هست، فکان خیرن کما اراد فی اللو، در لوحی که در نزد اوس هرگاه اراده کند این به اصطلاح محقق می شود، هرچه که اراده کنه محقق بشه محقق می شود، در همون لوح محقق می شود و به تحققش در لوح در عالم وجود هم محقق می شود، اراده او کافی است برای تحقق. به بهترین شکل، بله بهترین شکلی که او اراده کرده می شود، کم نمیاد، هر جوری که او اراده کنه به همون شکل در میاد. روایت بهترینی که در ناحیه مخلوق امکان پذیر هست، ببینید نسبت به خلقت انسان میگه فتبارک الله احسن الخالقین، وقتی خلقت انسان رو بیان میکنه میفرماید تبارک الله احسن الخالقین، بهترین خالق ها، یعنی اینکه خلقت انسان رو اینقدر زیبا و عالی آفریده. اینجا هم کنایه از همونه، یعنی بهترین شکل ممکنی که او اراده کنه می شود. خب روایت 33 باز از توحید مرحوم صدوق، حمزت ابن محمد العلوی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن محمد ابن حکیم قال و صفت لأبی الحسن علیه السلام امام کاظم قول هشام الجوالیقی، هشام جوالیقی رو من سخنش رو گفتم، و ما یقول فی الشاب الموفق، حالا این شاب موفق رو مرحوم علامه الان بیان میکنن، و وصفت له قول هشام ابن الحکم فقال ان الله عز وجل لا یشبهه شی، میگه که من قول هشام ابن حکم رو برای حضرت بیان کردم و حضرت فرمودن خدای متعال رو هیچ چیزی شبیه او نیست، هر چه تصور کنید شبیه خدای متعال وجود نداره، لیس کمثله چی شی. مرحوم علامه مجلسی در بیانشون میفرماین الموفق و ما یقول فی الشاب بالموفق، که هشام در این مورد سخن میگوید هو الذی اعضاؤه موافقه لحسن الخلقه، موفق اونیه که اعضایش موافق با حسن خلقت هست، ابل مستوی من قولهم اوفقت الابل اذا استفت و استوت، وقتی میگن که من اوفق شد الابل، یعنی استفا شد، برگزیده شد و مستوی شد، یعنی بسیار بسیار قد و قامت درست و درمانی هست. و قیل انه تصحیف الریق، این خطای این به جای موفق ریق، یعنی زل بهجت و البها، و احتمال سوم دارای بهجت و بها و ارزش، احتمال سوم هو تصحیف الموقف به تقدیم القاف، شاید این موقف بوده، قافش مقدم بوده نه موفق، به معنی المزین. فان الوقف سوار من آج، وقف یک دستبندی از آج، و وقفت و وقفت یدیها بالحناء، یعنی نقطتها، وقتی میگن که فلانی دستش رو با حنا توقیف کرد، یعنی نقطه گذاری کرد با حنا روی دستش. و یحتمل ان یکون تصحیف المونق، یعنی شاید تصحیف مونق هست که به معنای الحسن المعجبه، یک چیز زیبایی که ما رو به تعجب واداره. حالا خب پس خدا رو تشبیه کنیم به یک جوانی که زیباست، همه اعضاء او معتدل است، به بهترین شکل خلق شده و امثال اینها، نه خدای متعال لا یشبهه شی. این هم روایت 33. روایت 34 هم باز از توحید صدوق هست، ابن الولید محمد ابن حسن ابن ولید استاد مرحوم شیخ صدوق، عن السفار عن سهل عن حمزت ابن محمد، روایت علی الظاهر محضوری نداره، قال از کردم بعدم ما اصلا بی نیازیم از تحقیق سندی. قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام اسأله عن الجسم و السوره، من به امام کاظم سلام الله علیه نامه نوشتم و از جسم و صورت از حضرتشون سوال کردم که یعنی خدا جسم دارد یا ندارد، صورت و شکل دارد یا ندارد، به چه شکل است. حضرت سلام الله علیه مکتوب فرمودن سبحان من لیس کمثله شی لا جسم ولا صورت، منزه است از هر عیب و نقصی، خدایی که مثل او چیزی نیست، نه جسم دارد و نه صورت دارد، لا جسم ولا صورت، از هر دو مبراست و دارای جسم و صورت نیست. همین رو توحید صدوق باز از عطار عن ابیه عن سهل عن بعض اصحابه مثله نقل کرده و از عطار عن ابیه عن سهل عن حمزت ابن محمد الى قوله شیعون، دیگه اون لا جسم ولا صوره رو در این نقل نداره. مرحوم علامه می فرماین رواه الکراجکی عن الحسین ابن عبید الله واسطی عن تل اکبری عن الکلینی عن محمد ابن الحسن عن سهل، محمد ابن حسن ابن ولید از سهل، سهل ابن زیاد، یعنی چهار سه تا در توحید صدوق نقل کرده، یکی هم در کنز الفوائد مرحوم کراجکی. روایت 35 توحید صدوق از پدرشون مرحوم صدوق از احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه بطائنی، که خب البته علی ابن ابی حمزش سبب ضعف سند میشه، ولی عرض کردیم به خاطر کثرتشون نیاز به بررسی نداریم و الا علی ابن ابی حمزه واقفی بوده و توثیق نشده بلکه تضعیف شده، علی ابن ابی حمزه بطائنی. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به حضرت سلام الله علیه امام صادق عرض کردم سمعت هشام ابن الحکم یروی انکم، هشام روایت میکنه از شما اهل بیت، ان الله جل و عز جسم صمدی نوری، جسمی است که ازلی و ابدی است و نوری است، معرفته ضروره، شناختش ضرورت عقلی است، یمن بها علی ما من یشاء من خلقه، که منت میگذارد. خب معرفته ضروره، معرفت و شناخت خدا ضروری است، یمن بها علی من یشاء من خلقه، که منت میگذارد به اون معرفت بر هر که از خلقش که بخواهد، یعنی معرفتش رو و شناخت خودش رو به هر کدام از مخلوقات که بخواهد عنایت میکند. فقال علیه السلام سبحان من لا یعلم کیفه و الا هو، منزه است از هر عیب و نقصی، اون خدایی که نمیداند که کیفیت او چیست مگر خودش، لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر، مانند او شیئی نیست و او شنوای بیناست، لا یحد و لا یحس، نه حدی می دارد و نه محسوس است، ولا یجس، ولا یجس رو قبلا هم عرض کردیم که یعنی حواس خمس بخواهن بر او و بر او مستولی شوند و ادراکش کنند. بله، ولا یمس، قابل مس نیست، ولا یدرکه الحواس، اصلا حواس انسان قابل ادراک خدای متعال نیست، ولا یحیط بهی شی، احاطه ندارد به او چیزی، لا جسم ولا صورت ولا تخطیط ولا تحدید، نه جسم دارد نه صورت دارد، نه قابل مخطوط کردن است که مثلا با خطی دائره او معلوم شود، و قابل تحدید و اندازه‌گیری هم نیست. مرحوم علامه می فرمایند بیان معرفته ضروره، معرفت خدای متعال ضروری است، یعنی تقذف فی القلب من غیر اکتساب، معرفتش در قلب افکنده می شود بدون اینکه انسان خودش او رو کسب کرده باشد. معرفت خدا اینجوریه، یا نه او تحصل بالرویه تعالی الله عن ذلک، یا معرفت او بخواد حاصل شود به رویت و درنگ و اندیشه تعالی الله عن ذلک، خدای متعال برتر است از این مرحله. و قد یعول کلامه، و ممکنه که این کلام تأویل برده شوه، کلام به اصطلاح هشام تأویل برده بشه کلامش به ان مراده بالجسم، اینه که هشام گفته خدای متعال جسم صمدی نوری هست، شاید مرادش به جسم الحقیقت العینیت القائمت به ذاتها لا به غیره هاست، یک حقیقتی که قیام به ذات دارد قیام به غیر ندارد. و به صمدی، این که میگه خدای متعال جسم صمدی است، یعنی ما لا یکون خالیا فی ذاته عن شی، در ذات خودش خالی از چیزی نیست. فیستعد ان یدخله و فی، که بعد استعداد داشته باشه که داخل بشه اون چیزی که خدا فاقد اوست در او، یعنی یه چیزی نداشته باشه و بعد خدای متعال به گونه ای باشه که قابلیت دخول اون شی در خدا باشد. او مشتملا علی شیء یصح علیه خروجه ان، یا بگیم خدا دارای یک شیء است که صحیح بر خدا خروج اون شیء از خدا. اینه که میفرماید خدا صمدی است، یعنی این که خالی از چیزی باشه که میتونه اون چیز بهش ذمیمه بشه، یا دارای چیزی باشه که اون چیز بتونه از خدا جدا بشه، به این معنا صمدی. بله، کجا رو میفرمایید؟ آها بله، فکر کردم اینجا رو میفرمایید، درسته. خب جسم مرحوم علامه دارن سخن هشام رو توجیهش میکنن، جسم صمدی نوری، و به نوری شاید اراده کرده، به نوری ما یکون صافیا عن ظلم المواد و قابلیاتها، اون وجودی که خالص است از و واجد، یعنی دارای این صفت نیست، صفت ظلمت‌های مواد و قابلیت‌های مواد. این موادی که در خارج وجود دارن اینها ظلماتی دارن و به اصطلاح قابلیت‌های محدودی دارن، نه خیر، بل عن الماهیت المغایرت للوجود و قابلیاتها له. اینجا رو بله، بل عن الماهیت المغایرت للوجود و قابلیاتها له، یعنی خدای متعال صافیس از ماهیت که در مقابل وجود هست و قابلیات ماهیت للوجود. اصلا خدا ماهو معنا ندارد، ماهیتم یعنی ماهو، این که خدا چیست و چگونه است، این رو ما اصلا عقلمون قابل ادراکش نیست. پس هشام ابن حکم هم که گفته به اصطلاح صمدی و نوریون، میتونه تأویل بشه کلامش به این مطلب. البته بعد ممکنه برای شما سوال بشه، خب اگر این معانی بوده که اینا معانی درستیه، پس چرا حضرت فرمودن سبحان من لا یعلم کیف هو الا هو، منزه است از هر عیب و نقصی، خدایی که نمیداند کسی که او چیست و چگونه است الا خودش. این رو ممکنه این نفی حضرت و سبحان گفتن حضرت ناظر به برداشت سوال کننده بوده، یعنی به اعتبار برداشت غلطی که سوال کننده داشته حضرت سبحانه رو فرمودن و توضیحات بعدی رو، نه ناظر به اصل کلام هشام ابن الحکم. این هم روایت 35. خب پس جسم صمدی و نوری، صمدی بودن خدا که همینجور که فرمودید معلومه، الله الصمد، نوری بودن خدا، الله نور السماوات و الارض، اما نه به معنای نوری که ما میدونیم، به این معنا نه، ولی جسم بودنش عرض کردیم خیر، مگر اینکه اون توجیهی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علی در مقام تأویل بیان فرمودن، و این که فرمود و به نوری ما یکون و صافیان عن ظلم المواد و قابلیاتها بل عن الماهیت المغایرت للوجود، خدای متعال دارای ماهیتی که در قبال وجود هست نیست، وجود دارد اما وجودش چگونه است نمیدانیم، ماهیتی هم که بخواد داشته باشد اینجا به معنای ماهیاتی که ما میدانیم نیست. روایت 36 باز از کتاب توحید صدوق رضوان الله تعالی علیه است، الدقاق عن محمد الاسدی عن البرمکی عن الحسین ابن الحسن و الحسین ابن علی عن صالح ابن ابی حماد عن بکر ابن صالح عن الحسین ابن سعید عن عبدالله ابن المغیره عن محمد ابن زیاد قال سمعت یونس ابن زبیان، راوی میگه که من از یونس ابن زبیان شنیدم. حالا این روایتم باز سندش مفصله، صالح ابن ابی حماد رو نجاشی فرموده، صالح ابن ابی حماد ابوالخیر الرازی و اسم ابوالخیر زازوی لقی ابوالحسن العسکری علیه السلام و بله و کان امره ملبسا و یا ملبسا، یعرف و یعرف و ینکر، و این امرش گاهی تلبیس درش بود، هم حرف خوب میزد هم حرف بد و الی آخر، که ابن قزائری او رو تضعیف کرده در این سند. بکر ابن صالح رو هم نجاشی و ابن قزائری و علامه و غیر اینها تضعیف کردن. این روایت در سندش خلاصه یک مقداری مشکل هست، و یونس ابن زبیان رو باز میفرماین علامه در قسم دوم از کتاب خلاصه، میدونید علامه اونهایی رو که توثیق کرده در بخش اول کتاب خلاصه الاقوال فی علم الرجال میاره، اونهایی رو که تضعیف کرده در بخش دوم کتاب خلاصه الاقوال میاره، علامه یونس ابن زبیان رو در بخش دوم میاره، زبیان رو توضیح داده که باء منقطه تحتها نقطه، باء نقطه داره و زیر و زیرش نقطه داره، یعنی باء بله قبل الیا و نون زبیان، قبل اون یا زب زبیان و نون اخیراً. قال ابو عمرو الکشی قال الفضل بن شازان فی بعض کتبه الکذابون المشهورون ابو الخطاب و یونس ابن زبیان و یزید سائق و محمد ابن سنان که ایرو ما قبول نداریم و ابو سمینه اشهرهم، ابو سمینه مشهورترین اینهاست، و قال النجاشی انه مولا، یونس ابن زبیان مولاست، و مولا به معنای متعددی به کار برده می شود، یک معنا به معنای چی؟ برده. مثلا انه مولا ضعیف جدا لا یلتفت الی ما رواه کل کتبه تخلیط. ابن قزائری میگه یونس ابن زبیان کوفی غال کذاب و زاء للحدیث روا عن ابی عبدالله علیه السلام فانا لا اعتمد علی روایته لقول هؤلاء المشایخ العظماء فی نجاشی و اینها در موردش این گونه گفتند. البته بنده باز همون سخن همیشگیم هست که اینها بسیاری از روات رو تضعیف کردن به خاطر نقل روایت هایی که از دید اینها اون روایت ها روایت های غلو آمیز انگاشته می شده. ما خیلی از این جهت اعتماد به این تضعیف ها نداریم. روایت اینه، یقول یونس ابن زبیان میگه، میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، خدمت آقا امام صادق علیه السلام رسیدم، فقلت ان هشام ابن الحکم یقول قولا عظیما، هشام ابن حکم یک گفتار خیلی مهمی نقل میکنه و میگه الا انی اختصر لک منه احرفا، من برای شما به اختصار یه بخشش رو بیان میکنم، همه قول او رو بیان نمیکنم. یزعم ان الله جسمون، او گمان میکند، گمان باطل میکند که خدای متعال جسم دارد. لان الاشیاء شیئان جسمون و فعل الجسم. اشیاء به دو قسم تقسیم میشن، یا جسم هستن یا فعل جسم هستن. فعل جسم یعنی انجام جسم، پس یا جسم هست یا فعل جسم هست، به معنای این که فعلی انجام میده که جسم پدید میاد، یا خودش جسمه یا فاعل جسمه. پس اشیاء دو قسم هستن، یا جسمن یا فاعل جسم. فلا یجوز ان یکون الصانع به معنی الفعل، صانع بودن به معنای فاعل بودن نیست. و یجوز ان یکون به معنی الفاعل، بله اینجا دقت کنید، صانع به معنای خود فعل نیست، بلکه صانع به معنای فاعل هست. خود فعل رو صانع بهش نمیگیم، فاعل فعل رو بهش صانع میگیم. حالا بعد توضیح علامه رو هم میخونیم. فقال ابو عبدالله علیه السلام ویله، وای بر او، اما علم ان الجسم محدود متناهن، جسم محدود نهایت پذیره و همچنین صورت محدود و متناهی است. فاذا احتمل الحد، چیزی که حد بردار هست، احتمل الزیادت و نقصان، با حد برداشته بودن، با حد داشتن دارای زیاده و نقصان میشه، کم میشه اون حد، زیاد میشه اون حد، کم و زیادی دارد. و اذا احتمل الزیادت و نقصان، اگر شیئی دارای زیاده و نقصان شود، یعنی کم بوده زیاد میشه، زیاد بوده کم میشه، اگر شیئی این قابلیت رو داشته باشد، کان مخلوقا. قال قلت فما اقول، پس من چی تعبیر کنم نسبت به خدای متعال؟ قال علیه السلام لا جسم ولا صورت، نه جسم است و نه صورت، و هو مجسم الاجسام، اوز که به اجسام جسمانیت میبخشد، و مصور الصور، اوز که صورت بخش صورت هاست. لم یتجزع، جزء پذیر نیست، که مرکبی باشد که دارای اجزا باشه. ولم یتناه، او دارای تناهی نیست. ولم یتزاید ولم یتناقص، اینجوری نیست که کم باشه زیاد بشود، یا زیاد بوده باشد و کم شود. لو کان کما یقول، اگر مطلب اینجوری بود که از هشام ابن حکم نقل کردی و ظاهر کلامش هم همین بود، لم یکن بین الخالق و المخلوق فرق، دیگه بین خالق و مخلوق فرقی نبود. او میگفت که خدای متعال چیه؟ جسمه. خصوصیت جسم اینه که زیاد و کم پذیره، دیگه بین خالق و مخلوق فرقی نبود. ولا بین المنشأ و المنشأ، بین انشا کننده و ایجاد کننده و ایجاد شونده دیگه فرقی نبود. لکنه و المنشئ، اوز که ایجاد می کند. فرق بین من جسمه و صوره و انشأه، فرق میگذاره و جدا میکنه بین کسی که بین کسی که به او جسم داده و صورت داده و ایجادش کرده، یا بگیم فرق بین او و بین این، بین خدا و بین این که خدا به او جسم و صورت داده و انشا کرده فرق است. از کان لا یشبهه شی ولا یشبهه و شیئا، نه شیئی به او شباهت دارد و نه او به شیء دیگری شباهت دارد. این متن و عبارت روایت 36. مرحوم علامه مجلسی یک ایزاهونی دارن که انشاءالله در جلسه بعد بیان میکنیم. ولله الحمد.